بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از وقفه ای که به خاطر شرایطی که در ارتباط با مسئله کرونا مطرح است و وجود داره، وقفه ای در مباحث ایجاد شد. البته تعطیلات تابستانی و محرم و سفر و اینها هم که در حقیقت ضمیمه شد، به لطف پروردگار متعال از امروز بحث را از طریق فضای مجازی و به صورت برخط شروع می کنیم و از خداوند متعال عاجزانه مسئلت داریم که این مشکلی که برای کل دنیا و کشور ما در مورد این ویروس به تعبیر مقام معظم رهبری منحوس، گرفتاری که به وجود آمده، انشاءالله به خیر و خوشی برطرف بشود و روال عادی در زندگی علمی و عملی و سایر امور مردم انشاءالله جریان پیدا بکنه. در هر حال امروز را ما یوم الشروع قرار دادیم و امیدوار هستیم که میمون و مبارک باشه و بتوانیم بحث ها را به صورت مطلوب انشاءالله پیگیری بکنیم و ادامه بدهیم. خب ما مستحضر هستن دوستان که ما در سه روز اول هفته بحثمان مبانی اجتهاد در علم کلام بود و از جمله این مبانی که مورد بحث واقع شد، بحث‌های معرفت شناسی بود که ما بحث‌های هرمنوتیک را و بحث‌های مربوط به اصول الفقه را قبلا بررسی کردیم، انجام شد از مبانی اجتهاد در علم کلام. و بحثی که الان در جریان هست مباحث معرفت شناسی است. به نظرم چون فاصله زیاد افتاده از روزی که این مبحث را شروع کردیم تا حالا و تعطیلاتی هم که فاصله ایجاد کرد، لازم هست یک مروری به مباحث گذشته داشته باشیم. اولین بحثی که مطرح کردیم مسائل یا مباحث مقدماتی معرفت شناسی بود که اینها عبارت بودن از چیستی و تعریف معرفت شناسی و مسائل مورد بحث در این علم، که اجمالاً میتوان معرفت شناسی را اینجور تعریف کرد که علمی است که به بررسی مسائل کلان و کلی معرفت بشری میپردازد و مسائلی که در این علم مطرح می شود، بررسی می شود، عبارتن از اولا چیستی معرفت، امکان معرفت، ابزار و راه‌های معرفت، اقسام و انواع معرفت مثل معرفت حضوری و حصولی و در معرفت حصولی تصدیقات و تصورات، منشأ پیدایش مفاهیم ذهنی و ملاک حقیقت و صدق در معرفت که این مربوط مقام ثبوته و معیار تشخیص حقیقت و صدق که مربوط به مقام اثباته. و یکی هم این که بحث بسیار مهمی است، ثبات و نسبیت یا مطلق بودن و نسبی بودن حقیقت و بالاخره قلمرو معرفت. اینها مباحث کلان و کلی معرفت بشری است که در هر حوزه‌ای که انسان بخواهد به بحث بپردازه، اینها در واقع مسائل زیربنایی و کلی لازم است که هر عالمی بایستی به اینا توجه داشته باشه. و موضوع معرفت شناسی رو بحث کردیم که عرض کردیم مراد علم و معرفت است، از آن حیث که صفت نفس انسان است. این موضوع بحث در معرفت شناسی است که آیا ورای این صفت نفسانی واقعیت هایی در عالم خارج هست یا نیست، و اگر واقعیت هایی وجود دارد آیا ادراکات ذهنی حکایتگر از آنها هستند یا نیستند، و اگر حکایتگر هستند و با آنها انطباق دارند ملاک و معیار انطباقش چیست، و از کجا می توانیم ما این حکایتگری را تشخیص بدهیم، و امثال اینها. این بنابراین موضوع معرفت، موضوع معرفت شناسی معرفت و علم است، از آن حیث که صفت نفس انسان قرار می گیره. بعد روش معرفت شناسی رو بحث کردیم که خب اجمالاً روش معرفت شناسی عقلی است که هم توصیفیه و هم تحلیلی، یعنی هم گزارش میدهد، توصیف میکنه و هم تحلیل میکنه تا به نظریه مطلوب برسه. جایگاه معرفت شناسی و اهمیت اون رو بحث کردیم که چون به مسائل زیربنایی و کلان معرفت میپردازه، معلومه که بسیار بنیادی و جایگاهش بسیار والا و اهمیت داره. نظریات عده‌ای از شخصیت‌های برجسته را نقل کردیم، از جمله مرحوم شهید مطهری که فرمودن تفاوت ایدئولوژی ها به خاطر تفاوت جهانبینی هاست و تفاوت جهانبینی ها به خاطر نظریه های مختلفی است که در زمینه شناخت و معرفت دارن. پیشینی معرفت شناسی را بحث کردیم که خب به عنوان یک علمی که با همین نام شناخته می شود، این تاریخ کهنی نداره، مربوط به دوران جدید هست، ولی مسائل و مباحث معرفت شناسی به ویژه بعضی از مباحثش مثل حقیقت معرفت، مثل امکان معرفت و اونچه که مربوط به شبهات سوفسطائیان و شکاکان اینها بوده، سابقه بسیار کهنی داره. و در فلسفه اسلامی و کلام اسلامی هم معرفت شناسی را مطرح کردیم که در جاهای مختلف در ابواب گوناگون بحث‌های مربوط به شناخت در فلسفه اسلامی مطرح شده، و در کلام اسلامی هم همینطور. یک فرقی که بین منابع و آثار کلامی با فلسفی در اینجا وجود داره این است که در کتاب‌های فلسفی غیر از حالا علامه طباطبایی که در اصول فلسفه و روش رئالیسم از طریق معرفت شناسی به هستی شناسی وارد شدن، ایشون هم فقط در کتاب اصول فلسفه این کار را کرده، در بدایت الحکمه، نهایت الحکمه همون روش سنتی را که در فلسفه بوده پیگیری کرده. ولی در کتابهای کلامی، البته نه همه، برخی از متکلمان در آثار خودشان از طریق مباحث شناخت و معرفت شناسی وارد مسائل مربوط به الهیات شده اند، و این یک خصوصیتی است که در بین فلاسفه در آثار فلسفی قبلا سابقه نداره، اما در شماری از آثار کلامی این هست. اینم راجع به این بحث بود. و بالاخره در این مبحث اول، آخرین سرفصلی که بررسی شد، رابطه معرفت شناسی با علوم همگن، و یعنی حالا همگن به این معنا که ارتباط نزدیکتری دارن، مثلا مثل منطق، مثل فلسفه اولا، مثل فلسفه علم، مثل روش شناسی، که این را بحث کردیم. پس این مبحث اول ما بود که تفصیلا اینهایی که الان من اجمالا اشاره کردم اینها را بررسی کردیم و حالا هم ضبط شده ها نوارهاش وجود داره و بعدن هم که تایپ شده به صورت جزواتی هم موجود هست که جناب آقای مجتبی‌زاده زحمت اینها را کشیدن. در مبحث بعدی که وارد شدیم مبحث تعریف علم و معرفت بود که گفتیم دو تا دیدگاه اینجا وجود داره، یکی دیدگاه بداهت و تعریف ناپذیری و یکی دیدگاه عدم بداهت و تعریف پذیری. یعنی یک عده گفتن اصلا علم و معرفت بدیهیه، تعریف نمیخواد یا نمیشه تعریف کرد، ولی عده‌ای هم قائلن که نه، تعریف پذیر است و بدیهی نیست از نظر تعریف. از کسانی که قائل به بداهت آن بودن، فخرالدین رازی، محقق طوسی، علامه حلی، فاضل مقداد، صدر المتعلهین، از معاصرین حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله جوادی که اینا را بررسی کردیم، تفکیک کردیم البته ما، که اگر مراد ما هستی علم باشه که امر بدیهی است، بله. اگر مقصود تعریف لغوی علم است، بله، اینا بدیهیه. اما اگر مراد تعریف حقیقی علم باشه، به اصطلاح اون جنس و فصلش، نه صرفا این که بگوییم علم یعنی مثلا آگاهی یعنی دانایی، این تعریف لفظی، اگر مراد تعریف حقیقی باشه نه بدیهی نیست. یعنی حقیر طرفدار اون نظریه‌ای هستم که علم و معرفت تعریف پذیر و نیاز به تعریف داره، چون که چیستی آن که جنس و فصل آن باشه باید بررسی بشه. به هر حال اینم یک مبحث بود، مبحث مربوط به تعریف علم و معرفت. البته این را هم عرض بکنیم که در حوزه تعریف علم باز دو تا دیدگاه هست، که دیدگاه کلاسیک و سنتی که علم را تعریف کردن یا تعاریف مختلفی بیان کردن، و یکی تعریف جدیدی است که در بین فلاسفه غربی مطرح شده و در آثار پژوهشگران معاصر ما هم این مطرحه، معمولا بهش پرداختن، که علم عبارت است از باور صادق موجه، که هر یک از اینها را بررسی کردن. ما هم در اون بحثایی که داشتیم اینها را بحث و بررسی کردیم. خب از این بحث که عبور کنیم که بحث دوم بود، میرسیم به سومین مبحثی که در گذشته درباره معرفت شناسی بررسی کردیم و آن امکان معرفته، که در حقیقت در این بحث دیدگاه سوفسطائیان و دیدگاه شکاکان مورد بررسی و نقد قرار میگیره و ما هم مفصلاً این رو بررسی کردیم. در ابتدا اگر به خاطر عزیزان باشه گفتیم که این که معرفت امکان دارد، طبق اون قاعده ای که ادل دلیل بر امکان یک چیز، بر امکان شی وجود آن هست، این است که اصلا معرفت هست. فی الجمله معرفت وجود داره، و همین که معرفت فی الجمله وجود داره بنابراین امکان پذیره. و بعد توضیح عرض کردیم که اصولا این را از بیانات مرحوم علامه استفاده کردیم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، که ایشون در کتاب اصول فلسفه این که انسان حقیقت را میخواهد و معرفتش اینجور در واقع این اونچه که در ذهن داره، اینها معرفت هایی هستن که فی الجمله حقیقت هم دارن، این یک امر رئالیستی است، یعنی در واقع فطری است. فطرت انسان فطرت رئالیستیه و دنبال کشف حقیقته، البته خطا هم میکنه. این در عین این که فطرتاً در پی کشف حقیقت برای حل مجهولاتش اقدام میکنه، در این حال گاهی هم دچار خطا میشود. این فرمایش ایشون رو و این بحث رو اول آوردیم و بعد به تفصیل شبهات سوفسطائیان و همچنین شبهات شکاکان را که از قدیم در یونان باستان بوده و در دوره های جدید هم مطرح شده اینا را بررسی کرده. این هم بحث سوم ما بود که امکان معرفت. چهارمین مبحثی که بررسی کردیم درباره علم حضوری بود. اقسام علم، یکیش علم حضوریه، یکیش علم حصولی. علم حضوری را مستقلن بررسی کردیم که چه ویژگی هایی دارد و اقسام آن چیست. بعد از این که علم حضوری، می دانید که علم حضوری به آن علمی گفته می شود که واقعیت معلوم پیش عالم یعنی پیش نفس حضور داره. اگر واقعیت معلوم حضور نداشته باشه از طریق صورت ذهنی یا به تعبیری از طریق ماهیت معلوم حاضر بشود می شود علم حصولی، و اگر نه خود واقعیت و هویت معلوم نزد عالم باشه می شود علم حضوری. اون چی که مهم است این است که این علم حضوری چه ویژگی هایی دارد، که یکی از ویژگی های علم، مهمترین، شاید مهمترین ویژگی علم حضوری که معمولا هم مطرح است، گفته میشه سر زبان هاست، این است که علم حضوری خطا پذیر نیست. علم حضوری درش خطا راه ندارد، برای اینکه خطا در انطباق و عدم انطباقه و انطباق و عدم انطباق مربوط به صورت‌های ذهنی است. یعنی شاید علم حصولی اگر مفاهیم ذهنی صورت‌های ذهنی نیست که ببینیم آیا اینها مطابقت دارند با معلوم یا مطابقت ندارند، دیگه بحث خطا مطرح نیست اینجا. یا هویت معلوم علم حضوری اینه. این سخن از این منظر که بهش می نگریم، یعنی این مطلب از این منظر که می نگریم، مطلب درستی است، حقم هست. ولی در این حال به عبارت اخرى به ذات در علم حضوری خطا نیست. به ذات یعنی این علم حضوری به این معنا که هناک عالمون و هناک واقعیتون معلومتون حاضرتون لدل عالم، این درش خطا نیست. چون اگر اون واقعیت نباشه که اصلا علم حضوری نیست. این دایر مدار نفی و اثباته، یا هست یا نیست، و اگر هست دیگه معنی نداره که خطا داشته باشه. این به ذات علم حضوری خطا نداره، ولی بالعرض هم میتواند مسبوق به خطا باشه، هم میتواند ملحوق به خطا باشه. مسبوق به خطا باشه که اینا رو، البته این بحث رو ما در مبحثی که داشتیم راجع به علم دینی به یک مناسبتی مفصلا بررسی کردیم، که انسان در علم حضوری معمولا ذهن انسان، حالا به بیان بهتر ذهن انسان، معمولا مفاهیمی داره، داشته هایی داره، از بچگی که آدم شروع میکنه به رشد کردن و کم کم ذهن براش حاصل میشود، این ذهن دیگه خالی نیست. و نفس انسان وقتی میخواهد ارتباط تکوینی وجودی با یه چیزی پیدا بکنه که بشود علم حضوری، این ارتباط تحت تأثیر اون اندوخته ها و یافته های ذهنی او قرار میگیره. یعنی اینا ازم منفک نیستن، شبیه عینکیه که انسان به چشمش زده. البته انسان با چشمش وقتی به یه چیزی مینگره، قطعا به یه چیزی داره مینگره، در شکی نیست. اما اون عینک تأثیر گذاره که اینی که الان دارم میبینم مثلا رنگ زرد داره یا رنگ سبز داره یا رنگ دیگه ای داره، یا این که مثلا فاصلش از من زیاده یا فاصلش از من کمه. اون عینکه که مشخص میکنه این را، تأثیر میگذاره. و ملحوق هم هست که اون تفسیرهاییست که برای علم حضوری میشه، که الان اون مرحلهش بعد از وجود علم حضوریه. و اینها را از کسانی که به خوبی تبیین کرده است، حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی است، که در کتاب معرفت شناسیشان که مجموعه و مباحث تفسیر موضوعیشون اونجا آوردن، ما هم این را نقل کردیم. خب این پس بنابراین ویژگی مهم علم حضوری که هم به ذات خطاپذیر نیست و در عین حال مسمون از خطا هم نیست. لذاست که به قول ایشان مثل صاحب کتاب تمهید القواعد ابن ترکی اصفهانی اونجا بیان کردند که برای معرفت عرفانی که معرفت حضوری است، آیا هیچ مقیاسی معیاری داریم که اگر خطایی رخ داد؟ بله، اونجا میگن که منطق ابزاری است برای فهم خطاهای در مباحث فلسفی و خود عقل فلسفی، عقل مجهز به برهان فلسفی، میتواند در خطاهایی که حالا بلعرز برای علم حضوری ممکنه رخ بدهد اونجا مقیاس باشه که آیا این مطلبی که الان من دارم شهود میکنم ضد برهانه، مطابق با برهانه، موافق با برهانه یا نه. یعنی خود این در واقع یک معیاری داره. اونجا بحث کرد اقسام علم حضوری را هم گفتیم که منحصر نیست در علم نفس به خودش، که البته این مصداق مشهورشه و مهمترینشه، علم به قوای نفس، علم به خواصی که در قوای نفس حاصل میشه. مثلا دستم را که فرض کنید به یک شیء من میگذارم، این تأثیری در این لامسه من، قوه لامسه من حاصل میشه. این تأثیر هم علم حضوریه. یعنی نفس به علم حضوری هم خودش را، همین قوای ادراکیه و هم اون چه که در این قوای ادراکیه حاصل میشه در اثر ارتباط با واقعیت‌های خارجی، این علم حضوری داره. و حالات نفس که اصطلاحاً میگن وجدانیات، حالات نفس، صفات نفس، اینا هم علم حضوریه. و علم به خداوند متعال، علم انسان به خداوند متعال علم حضوریه. البته ممکنه آدم از این علم حضوری خودش غافل باشه، غفلت بکنه، ولذا از راه تنبهات ذهنی و فکری به این معرفت حضوری که انسان داره نسبت به خالق توجه پیدا کنه. اینم به هر حال یک بحثی بود راجع به علم حضوری. و بعد وارد در پنجمین بحثی که مطرح کردیم، علم حصولی را بررسی کردیم. در علم حصولی مفاهیم و تصورات را جدا کردیم، قضایا و تصدیقات را هم جدا کردیم. در پنجمین بحث مربوط به تصورات بود، مفاهیم بود، که از می شود که یک مباحث مقدماتی داشت، بعد مفاهیم به جزئی و کلی در واقع تقسیم می شوند. مفاهیم جزئی مثل مفاهیم حسی، خیالی و وهمی، و مفاهیم کلی هم که مفاهیم عقلی هستن. و درباره این که کلی، مفهوم کلی داریم یا نداریم و اگر داریم چگونه است، دیدگاه های مطرح بود که اینا رو بحث کردیم. یه عده نومینالیست ها یا اسمگرایان، نامگرایان هن که اینا در قرون وسطا افرادی بودن که طرفدار این دیدگاه بودن. یعنی چی؟ یعنی برای کلی و مفهوم کلی هیچ واقعیتی، هیچ وجودی، نه ذهنی و نه خارجی قائل نبودن، بلکه همون وجود لفظی، وجود اسمی، همون لفظ، اون اسمی که میگیم، نه بیش از این. و یک عده‌ای بودن که میگفتن که کلی جزئی مبهمه، کلی در واقع قسیم جزئی نیست، جزئیه، ادراکات ما جزئیه، منتها جزئی گاهی روشنه گاهی مبهمه. یه عده‌ای میگفتن که کلیات مشاهده مجردات، شهود ما از مجردات، اینها میشه بعد مفاهیم کلی. و دیدگاه رائج در فلسفه ارسطویی، منطق ارسطویی، عبارت است از این که ما از راه تجرید یا پیرایش و تعمیم مفاهیم جزئی میرسیم به مفاهیم کلی. وقتی که ادراک کردیم یک انسان را، دو انسان را، سه انسان را، خصوصیات اینا را تجرید میکنیم و بعد اون حقیقتی که مجرد از اینها هست، معرای از اینها هست، پیراسته است، او را تعمیم میدیم بر مصادیق. این دیدگاه رایجه. عرض می شود خدمتون که بعد درباره خب مفاهیم کلی خودشون اقسامی دارن، معقولات اولا، معقولات ثانیه، معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی، که اینها را البته تفصیل بررسی کردیم. من فقط دارم یک فهرستوار مروری میکنم که نسبت به اون چی که قبلا بحث کردیم ذهنمان آمادگی پیدا بکنه تا انشالله مباحث را ادامه بدهیم. خب یک بحث هم در اینجا داشتیم که دیدگاه فلاسفه جدید غربی چیست راجع به مفاهیم کلی، که یک عده عقلگراها بودن، یک عده حسگراها. عقلگراها مثل دکارت و اسپینوزا و معلومه شد که لایبنیتز و مالبرانش و کانت و اینا قائل بودن که ما مفاهیم کلی دو جوره، بعضیا فطریه، به اصطلاح پیشینیه، ما قبل تجربه است، ما قبل حسه، و بعضی نه، مفاهیم پسینیه که ما بعد حس و تجربه است. ولی حسگرایان به طور کلی منکر مفاهیم فطری، حالا چه جزئی چه کلی، اصلا فطریات رو مطلقا قائل نیستن، که مثل آقای جان لاک از بزرگترین و معروفترین اینها هست، برکلی، کندیاک، اینا هم فیلسوفان تجربه گرایی هستن که منکرن. اینا رو بحث کردیم دیگه در این مبحث پنجم. و اما مبحث ششم که بررسی شده، اصول و مبادی تصدیقاته، یعنی علم حصولی، بحث تصوراتش را جدا بررسی کردیم، مفاهیم جزئی و کلی و اینها، و بحث تصدیقات را در جداگانه مطرح کردیم که اینا به هم خلط نشه. که حالا آیا تصدیقات ما یک اصول و مبادی از قبل مهیا شده ای دارن که تصدیقات به اونا برگرده، در واقع مرجع همه این تصدیقات ما، قضایای ما اونها باشه؟ اینجا باز دو تا دیدگاه مطرحه، دیدگاه عقلگرایان، چه عقلگرایان قدیم چه عقلگرایان جدید مثل ارسطو و پیروان ارسطو، تا برسیم به دوران جدید مثل دکارت و امثال اینها، که اینها معتقدن به این که ما اصول و مبادی داریم که اینها بدیهیاتند. حالا بعضی از اینها ممکنه پیشینی باشه، یعنی ما قبل تجربی باشه، بعضی ها ممکنه ما بعد تجربی، ما بعد حس باشه، ولی به هر حال اصول تصدیقاتن که در منطقه ارسطویی 6 تا هستن، بدیهیات ششگانه که اولیات و علمی شود خدمتون که محسوسات و وجدانیات و فطریات، و البته این محسوسات و وجدانیات را تحت عنوان مشاهدات میارن، دوتاش در واقع زیر مجموعه یک قسمن، اولیات و مشاهدات، ترتیبش هم اینه، اولیات مشاهدات، حالا مشاهدات به حس ظاهر، مشاهدات به حس باطن که میشه وجدانیات، بعد فطریات که قضا یا قیاسات و معهاس، بعد تجربیات، بعد از اینها همیشه متواترات و حدسیات. حالا درباره اینا به بحثایی شده که آیا اینا همه بدیهی هن یا اینا تقسیم میشن بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه. اینا مباحثی است که بعداً توسط بعضی از متفکرین مورد بررسی قرار گرفته است. در هر حال دیدگاه عقل گرایان اینه. در حالی که حس گرایان یا تجربه گرایان مثل امثال جان لاک و هیوم و جان استوارت میل و اینا منکر اصول و مبادی عقلی و بدیهی هستن، یعنی همه چیز را خلاصه برمیگردونن به مشاهدات حسیه و معتقدن که نه در حوزه تصورات و نه در حوزه تصدیقات ما ادراکات ما قبل حسی و ما قبل تجربی نداریم. خدا رحمت کند شهید مطهری تو بحثایی که در اصول فلسفه دارن، اینجا وقتی که داوری میکنن میفرماین سخن عقل گرایان فل جمله درست است. البته ایشون دیگه تفکیک نکردن، حالا ما جدا کردیم تصورات و تصدیقات رو، اما روی هم ببینیم، اگر از این منظر نگاه بکنیم، تقسیم نکنیم به تصورات و تصدیقات، یعنی بگوییم که آیا ما ادراکات پیشینی و داریم یا نداریم، می‌فرمایند که هم عقل گرایان فعل جمله درست گفتن، هم حس گرایان، تجربه گرایان. تجربه گرایان درست گفتند در تصورات، اونجا سخن عقل گرایان غربی درست نیست. این که تجربه گرایان مثل جان لاک و اینا میگویند انسان نفسش یک لوح سفید نانوشته است وقتی که به دنیا میاد، درست میگن، یعنی هیچ صورت ذهنی، تصوری، ادراکی در ذهن ما نیست. اما بعد از اینکه این تصورات شکل گرفت، دقت بفرمایید، بعد از اینکه این تصورات، این صور ذهنی در ذهن ما آمد، حالا نوبت به چه میرسه؟ که این صور ذهنی را نفس به هم نسبت بده و بسنجه و درباره اون نسبت حکم کنه که مثلا اجتماع نقیزین ممتنع است، اجتماع نقیزین ممکن است، اینجوری حکم میخواد بکنه، ارتفاع نقیزین ممکنه، ارتفاع نقیزین هر شاید که ممتنع، علت اگر تام باشه حتما معلول میاد، معلول داره یا نداره، و هر معلول حتما علتی داره، امثال اینا تو ذهن میشه دیگه. از تصورات یا بعد از تصورات شروع میکنه به نسبت سنجی. اینجا تصدیقات دو قسم میشه، این که معلول نیاز به علت داره، حادث محدث میخواد، عرض میشهد که ممکن الوجود از خودش هیچی نداره و علت نیاز داره، مثلا این از اینا تصدیقاتیه که دیگه تجربه نمیخواد، آزمون نمیخواد، تفکر حتی نمیخواد، بررسی نمیخواد. اما اینکه روح مجرده یا نه، ما روح را تصور کردیم، تجرد را هم تصور کردیم، این دو مفهوم را با هم میسنجیم، آیا روح انسان مجرد از ماده است یا نیست، این حالا این حل مرکب است. در حل بسیطه، آیا عقل مفارق وجود دارد یا ندارد؟ ببینید اینها اون وقت میشوند غیر بدیهی، اینها میشوند نظری. رضوان خدا بر شهید مطهری، انصافا این مرد بزرگوار ذهن بسیار قویی داشت و در تبیین مسائل و مطالب فلسفی خیلی توانمند بود، رضوان الله تعالی. بنابراین دیدگاه تجربه گرایان در تصدیقات که منکر مبادی و اصولی هستند برای در حوزه تصدیقات اشتباهه، درست نیست، و دیدگاه عقل گرایان درست. و بعد هم یک بحثی را آوردیم در همین مبحث، بحث دیگه ای را، که حالا شناختهای ما یا تصدیقها و گزارهای ما چه در هر حوزه‌ای که باشه، در حوزه مسائل تجربی باشه، در حوزه مسائل تاریخی باشه، در حوزه مسائل هستی شناسی فلسفی باشه، حتی مباحث اجتماعی باشه، در هر حوزه‌ای که انسان میخواهد تصدیق کنه و یک گزاره ای داشته باشه، قضیه ای داشته باشه، این یک پیش نیازهایی داره. اصل امتناع تناقض، اصل جهت کافیه، اصل علیت و اصل استلزام منطقی. استلزام منطقی یعنی وقتی که مقدمات تمام بود حتما نتیجه تمامه و درسته، اینو میگن استلزام منطقی. اینها اصولی است که چه در معرفت‌های مبحث علوم انسانی، چه در معرفت‌های علوم طبیعی، اینا نیاز داره، ما به اینا نیاز داریم. و در حوزه علوم طبیعی یک اصل دیگری هم زمینه می‌شود که اصل یک نواختی طبیعت، شهید مطهری می‌فرماید اصل سنخیته، که طبیعت یک رویه همگن و هماهنگی داره، که اگر ما مثلا آزمون کردیم، تجربه کردیم در موارد زیاد که آب در 0 درجه منجمد میشه، میگوییم همه جا اینجوره، با این شرایط طبیعی اگر حاکم بود همه جا اینجوره. این را هم بحث کردیم. ارشد خدمتتون که بعد رسیدیم به بحث دیگری، که اون بحث دیگر یعنی به هفتمین مبحثی که ما تا کنون در مسائل مربوط به معرفت شناسی داشتیم، چیستی و ملاک حقیقته. البته زمان الان به ساعت 11 رسیدیم. من از این که یک چند دقیقه تأخیر شد عذرخواهی میکنم در شروع کلاس. اونجایی که بنده نشسته بودم متاسفانه ساعتی که به اون نگاه میکردم اون ساعت مثل اینکه خراب بود، عقب بود. حالا اینجای کتابخانه آمدیم و خواستیم شروع بکنیم، دیدیم که 18 دقیقه گذشته. من خیلی عذرخواهی میکنم از این جهت. حالا یوم شروعمون هم بوده. پس اجازه بفرمایید را برای اینکه سر وقت دیگه ما بحث رو تمام بکنیم. حالا آغازش سر وقت نبود، پایانش لااقل سر وقت باشه. بحث رو همینجا متوقف بکنیم. تا 6 مبحث را مرور کردیم. انشاءالله یکی دو تا بحثم هست که انجام دادیم و یکیش در حال انجام هست در جلسه آینده به امید خدا که روز شنبه انشاءالله تعالی خواهد بود، این را پیگیری میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.